بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر المیزان جلسه 26 29 شهریور 1395.
اجازه است من امامه رو بردارم. معمولا من برنامه درسی رو دونه برداشتم، اون نمیتونه ادامه بودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما در سال گذشته در شرح تفسیر المیزان حدود 25 جلسه داشتیم، یعنی هفته یک جلسه برگزار میشد. همین اوائل مقدمه جناب علامه طباطبایی داشتیم توضیح میدادیم از اینه که امسال که داریم شروع میکنیم ادامه سال قبل هیان دوستان تازه تشریف آوردن. ما در سال گذشته ابتداعا این مقدمه گرفتیم، ضرورت کار تفسیری، و بعد از اون هم اهمیت کار علامه طباطبایی و کارهایی که ما میخواییم تو این دوره شرح تفسیر داشته باشیم رو عرض کردم دیگه، باز تکرار نمیکنم. فکر میکنم 6 جلسه تا 8 جلسه بود این مطالب گفته شد. بعد از اون رسیدیم به مقدمه علامه طباطبایی. علامه طباطبایی عمدتاً در همین مقدمه بیشترین تلاش ایشون اینه که روش خودشون که روش تفسیر قرآن به قرآن هست رو موجه بکنن، بگن به چه دلیل من این کار رو دارم انجام میدم و چرا روش های دیگر چندان مورد نظر علامه طباطبایی نیست، چرا به اونها رجوع نمی کنه و چه نقصی در اونها ببینه. اینا چیزیست که باعث شده این مقدمه روشون بنویسن. ما بر حسب اونچه که علامه طباطبایی نوشته شروع کردیم به، یعنی مقدمه‌ای که نوشتن، شروع کردیم به توضیح، ولی با یک دغدغه‌ای که برخی از مقدمات بحث‌های تفسیری هم گفته بشه. یعنی هر مطلبی که شون رو شرح می‌کردیم بهانه می‌شد که یه توضیح بیشتری هم بدیم. اولین مسئله‌ای که ایشون مطرح کرد یه تعریف بسیار سریعی از علم تفسیر ارائه دادن، خیلی سریع، یعنی در عرض دو سطر. ما استادیم توضیح دادیم علم تفسیر چگونه است و نظر خودمون رو گفتیم. یعنی بهانه شد هم بحث علم تفسیر که معمولا در مقدمه کار تفسیر ما میگه حقیقت علم تفسیر چیه، تفسیر داره چیکار میکنه، و توضیحاتی که باید داده بشه ما دادیم، نظر خودمون رو هم گرد کرد. بعد ایشون برای اینکه ورود کنن در اون که مثلا روش‌هایی که وجود داره چیه، یک مطلبی رو شروع کردن در همون صفحه اول که بحث طبقات بود، طبقات مفسرین در آغاز. همون بهانه شد ما یک دو طبقات مفسرین رو هم گفتیم که نیاز داریم، اشاره کردم مثلا ما از ابن عباس با چه تلقی داشته باشیم، از ابن مسعود چه تلقی، توضیح دادم اینا دیگه، باز رو تکرار نمی‌کنم. بحث طبقات که به پایان رسید، ایشون مطرح کردن که شیوه های تفسیری که وجود داشت و پدید آمد آهسته آهسته در طول تاریخ، اونها رو اشاره کردن که برخی ها با شیوه کلامی تفسیر کردن، برخی ها به شیوه فلسفی تفسیر کردن، برخی ها در فضای عرفانی تفسیر کردن، و برخی ها هم از راه حدیث و روایت و اهل حدیث. این چهار سبک تفسیری رو مطرح کردن که الله میخواد بگه من سبک بعدی دارم به اسم تفسیر قرآن به قرآن داشت به ورود. پس از اونشون رسیدن که ما اینا توضیح دادیم دیگه، باز نمیست یا حتما در جا خوش باز مفصل وارد میشیم. در مورد روش تفسیر روایی ایشون ایرادهایی رو گرفتن که ما سال گذشته اینجا بودیم. ایرادهایی که ایشون گرفتن چند تا بود، من توضیح دادم یک به یک که ایشون چی میگن و بیانشون چی. از سال گذشته که داشتیم میگفتیم همونجا باعث شد میگم خب حالا ببینیم روش خود علامه در تفسیر المیزان نسبت به حدیث چیه، بحث حدیثی هم که داره چیه، چه موضعی داره. باعث شد مفصل توضیح دادیم آیا اینی که برخی ها گمان میکنن که علامه تبارز حدیث رو گذاشت کنار و تفسیر قرآن بقرآنش به این شکله، آیا ایشون این شکلی هست، مبانیش چیه، مبانی اصولیشون چیه. مفصل من یادم در سال گذشت توضیح بودم، چون تمام متناش رو آوردیم خوندیم، از قرآن در اسلام، از جای دیگر آوردیم و خوندیم. بعد دیدگاه خودمون رو عرض کردیم که معمولا حتی میشه ترقی کرد تفسیر شریعت به شریعت داشت، توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگم، فقط میخوام فهرستی از آنچه که سال گذشته بود. ما در بحث بیان علامه تقریبا اون چه که باید میگفتیم از بیان علامه که ایشون دقیقا در تفسیر در بحث کار تفسیری حدیث رو چقدر حاضر میدونه و چه چیزهایی مطرح هست خیلی استادم من یادم. ایشون مثلا در موردی که حدیث اگر متواتر باشه چه موضعی باید گرفت، حدیث اگر قطعیست به اصطلاح صدورش و مفادش چگونه باید موضوع، اگر از رسول الله شنیدیم چگونه باید موضوع، اگر حدیث خبر واحد هست چگونه باید موضوع بگیریم. تک تک اینها روشون نظر رو گفت و اتفاقا بحث‌های اصولی مفصلی که معمولا وجود داشت ایشون حتی بخشش هم آورده توی المیزان منعکس کرده، ما خوندیم توضیح دادم که ایشون اساسا خبر متواتر رو میپذیرن در کار، بعد خبر قطعی رو در کار میپذیرن، خبر واحد فقط وقتی رسن به خبر واحد، آیا خبر واحد در کار حاضر میشه، یعنی یه خبر واحد پیدا کردیم مضمونی داره قرآن، ما ازش یه مضمون دیگری میفهمیم خلاف این، آیا میشه من به خبر واحد رجوع کنم بعد اون فهمی که از قرآن دارم بگم نه دیگه نباید قبول کنیم چون ظهور قرآن حجت نیست. ایشون توضیح دادن ظهور قرآن حجته، بلکه قرآن خود گفته من بگم. اینا من تقریبا توضیح دادم نظر علامه رو، هرچند بیان خودمون هم که عرض کردم. فقط چیزی که هست یک متن رو من اون موقع پیدا نکرده بودم، چون داشتم یه ملاحظه میگردم این متن باید افزوده بشه. ما سال گذشته یادم هست بیان علامه طباطبایی رو این شکلی بود، چون برخی از روایات رو هم شاهد آورد برای تفسیر قرآن به قرآن، روایات عرض روایات بر قرآن که اگر دیدید مسئله ای رو در روایات دیدید با قرآن مخالفه بذارید کنار، یا گاهی قرآن روایات با هم مختلفند این روایات مختلف رو عرضه کنید بر قرآن ببینید با قرآن سازگار هست یا نه، که شما خب لازمه حرف اینه که باید قرآن حجیت داشته باشه، که فهم قرآن ظهور قرآن باید حجیت داشته باشه که بشه عرضه کرد بر قرآن. این توضیح روشون داد، این یک دلیل. دلیل دیگری که باز آوردن اون روایتی که میفهمون شما در شبهایی که در جایی که فتنها زیاد شد مثل شبهای مظلم بود شما به قرآن رجوع کنید، این دلیل رو. دلیل سومی رو از روایات آورده بودن به این اسم که قرآن تصدیق میکند بعضی دیگر را. اینا رو که من از میکنم سال قبل تمام آدرس هاشو دادم که یعنی علامه این رو کجا گفتن چی رو گفتن، که حتی مثلا اینجا هم پرخش منعکس شده است تو همین مقدم اینو گفته بود. سال گذشته بنده عرض کرده بودم یادم از اینجوری میگفتیم، گفتیم واقعش اگر کسی بخواد کنه شاید بشه صدها و بلکه هزار روایت پیدا کرد به این نحو که اهل بیت خود ارجاع به قرآن دادن، یعنی در کارشون گفتم ببینید قرآن اینجوری میفرماید. مثالم زدم در جلسه آخر جلسه 25 مثالم زدم بحث استنساخ که تو روایات آمده، حضرت اون مگه شما عرب زبان نیستید، مگه نمیدونید قرآن که میگه استنساخ به چه معنی، یعنی زورگیریه از این دست فراوان هست. عرض کردم چون این چیزهایی هست که اینم میتونه باشه، من امسال که میگشتم دیدم علامه دادن خودش هم اشاره کرده به این که برای این ارزشمنده، خواستم بیشتر اون دلیل که خود علامه آورده را خدمتتون بگم. ایشون در کتاب شیعه که آقای خسروشاهی جمع‌آوری کرده و به کوشش آقای خسروشاهی چاپ شده صفحه 64 این بحثا رو داره. اونجا همین بحث روش قرآن به قرآن رو مطرح میکنند که قرآن گنگ نیست، احتیاج به یک مفسر بیرون از خود نداره، خود واضح است و میتوان او را فهمید. بیانی که آوردن بعد حدیث عرض بر کتاب رو مطرح کردن گفتار اهل بیت دیدن و بعد اشاره کردن به همین مضمونی که عرض کردن، روایات فراوان است که اهل بیت بعد عرض کردم صدها بلکه تا هزار هم میشه نشون داد. مثلا از حضرت میگوستم میگه لمکان البا، میگه آدم آیه نمیبینید با اومده، این با معناش اینه که اگه مس هست بعض توضیح میده در استنساق همجور و اینجور موارد بسیاره. خب یعنی در واقع خود اهل بیت میگن بابا ببینید قرآن ظهورش اینجوریه، میبینید ظهورش اینجوریه، یعنی نخواست بگه من میگم ظهورش این گونه است شما این گونه بفهمید، داره احتجاج میگه قرآن این گونه است پس ببینید اینجوری میشه فهمید. فقط میگه یعنی به ظهورگیری قرآن ارجاع میداد، نه به اینکه من میگم پس شما ولو شما نمیفهمید بگید این ظاهر است اینجوری منظور نبود، باز روایت نگاه خود میشه. ما که این رو میگفتیم به ذهنم بود که اینها رو چرا علامه نیاورده بود، یعنی چرا، ولی خب علامه میخواست دو تا بگه سه تا مطلب، ولی دیدم اینجا اتفاقا اشاره کرد. صفحه 64 شیعه: به نحوی که از بیان پیشوایان شیعه روشن و هویداست این است که قرآن با قرآن تفسیر شود، یعنی قرآن شریف در تعدیه مقاصد خود هیچ گونه نیازی به ذم زمائم خارجیه نداشته و منظور ابتدایی و نهایی هر آیه از خود همان آیه به تنهایی یا به انضمام آیات دیگر مربوطه به خوبی روشن و هویداست، به خوبی و روشنی پیداست. و بیانات اهل بیت علیه السلام که طبق دستور پیغمبر اکرم در تفهیم آیات قرآنی باید با آنها رجوع کرد تنها جنبه تعلیمی، این تنهایی که گفتن بعدن توضیح دادن صرفا تعلیم و تربیت و اینها نیست، حتی به عنوان اینکه مبین قرآنن میتونن مراحلی از قرآن رو و عمق قرآن رو بگن، تنها جنبه تعلیم و تربیتی و یاد دادن روش تفسیر حقیقی و صحیح رو داره. قبل اینها توضیح دادن، نه اینکه قرآن شریف در مقاصد عالی خود گنگ و غیر کافی بوده و مقاصد مرموزه او را به طریق کشف رمز ائمه اهل بیت کشف کرده باشه، یعنی زورگیریش مجد اینجوری نیست که مرموز و رمزیه برای ما واضح نیست، اهل بیت باید کشف رمز کنه اینجوری نیست، و اخبار آنها اگرچه مخالف کتاب هم بوده باشد حجت تلقی کرده، اینجوری نیست که اخبار آنها حتی مخالف قرآن باشه ما باید بپذیریم، این اصلا پذیرفته است. بیان علم: زیرا خود اهل بیت علیه السلام دستور دادن که اخبارشون رو بدون عرض به کتاب نپذیرن. همین که این معنا رو میگن، یعنی کتاب باید اصل باشه، کتاب میشه خودش فهمید، اگه کتاب رو نمیشه فهمید گنگه، چگونه میتونیم روایت رو برش عرض کنیم؟ علاوه این مسئله که علاوه در موارد بیشماری به آیات شریفه قرآنی تمسک جسته و به آنها احتجاج نمودن. همینی که سال گذشته ما عرض می‌کردیم الحمدلله پیدا کردیم، یعنی می‌خواستم بگم بیان از ما خودمون می‌گفتیم، ولی الان می‌بینیم خود علامه هم این رو متوجه است و التفات داره که چی در موارد بیشماری اهل بیت چیکار کردن، به آیات شریفه قرآنی تمسک جسته و به آنها احتجاج نمودن، یعنی آیه که نمیگه شما که می‌بینید معنا داره پس ازش استفاده می‌کردن، یعنی ظهورگیری قرآن رو باش احتجاج میکردن با دیگران، اگر ظهور نداشت احتجاج چه معنی داره؟ و اگر قرآن فی نفس گنگ بود و مقاصدش به عین همان بیان اهل بیت بود این گونه استدلال ها معنا نداشت. دقت میکنیم این رو هم الحمدلله ما از علامه آوردیم که اگر این بشه خیلی باب واسه بشه به نظر من. حالا علامه که هنوز باز اکتفا کردن اون روایتی که در باب این که اگر احیانا در فتنه ها افتادید همچون شب ظلمانی شد به قرآنش کنید، از این دست مشابه، نمیگم این اینه بار، از این دست هم فراوانه که به اصطلاح التفات به خود قرآن داده میشه. حالا خواستم بگم یعنی اگر روایات جمع بشه میشه خیلی از مباحث رو حل کرد. البته علامه باز اینجا هم میگه قبلا هم داشته شده بیشینه که ما در مورد احکام شرعی که در قرآن آمده، مثلا شما اقیم الصلاة رو میشنوید میبینید در قرآن، این جاها نه، یه حساب دیگه ای داره تو احکام. چرا؟ به شکل مجمل گفتم و تفاصیلش رو برای رسول الله و اهل بیت گذاشتم، این رو قبلا داشتیم. ایشون این رو جدا میکنه و یک بحثی بود من یادم پارسال هم عرض کردیم، خب علامه تواتر خبر متواتر رو، خبر بسیار قطعی رو، معتبر قطعی رو چجوری باید تلقی بکنه در تفسیر؟ عرض کردیم باز هم معناش این نیست که اگر خبر متواتره از خود آیات نشود فهمید، نشود از آیات فهمید نیست، یعنی آیه رو باید فهمید، خبر متواتر رو باید فهمید، با هم جمع کرد. دقت میکنه؟ خبر قطعی، معتبر قطعی رو باید فهمید، آیه رو باید فهمید، نه یعنی که حالا چون خبر قطعی آمده یه خبر متواتر دیگه من اصلا آیه رو نگاه نکنم، اصلا هیچ فهمی نمیتونم داشته باشم، اون رو باید فهمید و جمع کرد. این رو دیدم اینجا باز اشاره چون کرده، من به نظرم باز اهمیت داره، میخوام بخونم. بلی، قرآن مجملاتی از قبیل احکام کلیه مانند نماز، روزه، حج و غیره دارد که تفاصیل آنها حاجت به بیانی خارج از قرآن دارد. مثل نماز که الان 2 رکعته، 4 رکعته، 3 رکعته، چجوری باید باشه، خصوصیات و جزئیاتش چیه، ذکر در رکوعش چیه، ذکر در سجودش، اینا که مثلا لازم نیست تو قرآن هم به همش اومده باشه. و به همین منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به موجب آیات زیادی حجیت داده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز بیان اهل بیت خودش را به جای بیان خود نشانیده است، یعنی اهل بیت هم بسان رسول. خب در نتیجه خبر متواتر یا محفوف به قرائن قطعی قابل وثوق در تفسیر یک آیه به منزله یک آیه می باشد که آیه مورد نظر را توضیح می دهد. میشه این بحث رو ادامه این بحث احکام مجمل مطرح کنید، اشکال نداره، ولی من قبلا یادم بحث علامه رو بردم، کلا در جاهای علامه طباطبایی مثلا میرسه به سبع من المثانی، اونجا میگه که ظاهرش این چیزهاست از آیه میفهمیم و این طبق روایات قطعیه، یعنی سوره حمد، یعنی هم تو تفسیرش اشاره میکنه، نه اینه ببرد توی بحث حتی بحث اون روایی قرار، یعنی مسلم میدونه بعضی از چیزا. حالا اونجا چه کار باید کرد؟ تلقی علامه اینه، یک آیه با یک آیه رو چجوری جمع میکنی، یک آیه با خبر متواتر رو باید اینجوری جمع کنی، یعنی خبر متواتر کنار نمیذاره اما با این نحوی که الان عرض کردم، به این معناش هم نیست که خبر متواتر اومد دیگه آیه رو نباید هیچ فهمید، آیه رو میفهمیم اون خبر متواتر، درست مثل اینکه یک آیه رو میفهمیم آیه دیگر میفهمیم با هم جمع میکنیم. دقت میکنید این صرف رو علامه طباطبایی در کار قائلن که اینجا یه اشاره‌ای کرد من پس کرد. خب تقریبا بیان علامه طباطبایی رو تمام کرد، این رو به ما تتمه چون سال گذشته نگفتیم این مسئله که ایشون گفته بود رو خواستم اشاره. اما یه مسئله ایست که بابی باز بشه، من نمیدونم چقدر باید بیستم، یعنی قدم اینه میتونم همین امروز اینه تمامش کنیم و اصلا میشه این رو هم خیلی هم گسترش دارم، ولی الان شروع میکنم ببینم تا چقدر میشه کار کرد. یه مسئله ای هست، واقعیتش ما دسته ای از روایات داریم که اون روایات جور دیگری هم صحبت میکنه، یعنی یه روایاتی که داشتیم یادم پارسال هم عرض کردم، روایات انما یعرف القرآن من کوتر به و چند تا از اینها پارسال عرض کردم، اینها رو باید فکری به حالش کرد، اینها رو باید چجوری مختصری الان میخوام ورود کنم، اگر شد مفصلش کنیم حالا بعدا، اگر نشد که دیگه باید یه وقتی استاد اینها رو تماماً، چون واقعیش نیاز هست. البته دسته ای از این بحث هایی که الان میخواییم بکنیم رفته زیل بحث های اصولی حجیت ظهور قرآن، تو بحث های اصولی نگاه کنید آمده این بحث ها که چی؟ آیا ظاهر قرآن حجته یا نه؟ که برخی از اخباری ها مطلبی رو گفته بودن که تا روایت نگاه نبا حجیت نداره، با توضیحاتی داره که وجود داشت، اونها مستنداتی دارن، اون مستندات ذکر شده توی ذیل بحثای اصولی در ذیل همین ظهور حجیت قرآن، اونجا مفصل آمده و نقد شده، جواب داده شده و بالاخره به نوع اصولیین بزرگوار ما ظهور قرآن رو میپذیرن، ظهور قرآن رو نفی نمی کنن. دقت میکنن
ولی برخی از اخباری هایی که اون رو میگفتن ادله ای داشتن که الان من اینایی که میخوام بخونم برخی از اون ادله است، نمیخوام ورود جدی بکنم، فقط البته میخوام یه نتیجه بگیرم که باید توجه کرد و این مهمه در کار تفسیری، تفسیر روایی از این جهت داره اهمیتی که میخوام ورود کنم. اون چیه؟ ببینید این دسته ای از بحث ها، مثلا همین حدیثی که حدیث صحیحی که از امام باقر است، انما یعرف القرآن من خطب به، که در کافی هم آمده، جای دیگه هم آمده. این حدیث به ویژه اگر بستر رو نگاه کنید، صحبت با قتاده است که قتاده داره خودش میفهمه و حضرت انما یعرف القرآن من خطب به، این باعث میشه ما گاهی یه تردید بود. خب اهل بیت از یک طرف قرآن رو حجت میدونن، احتجاج کردن، از یک طرف گفتن قرآن بعضی از آیات دیگر رو تصدیق میکنه، از جهت خودشون فرمودن شما به قرآن رجوع کنید در جایی که به شما بتونه، از یه جهت گفتن روایات عرض رو گفتن، از جهتی احتجاج کرده اینا هست، از یه دران اینا هست. و اینا معمولا دو کار مجتهدین خیلی خوب تمام روایات دستبندی میشه و میاد ببینه خب کدوم رو با چجوری جمع کرد و چه گفت. این روایت یه جور صحبت میکنه که فقط قرآن رو کی میفهمه؟ کسی که مورد خطابه، و مورد خطاب کیه؟ رسول الله، اهل بیت. انما یعرف القرآن من خطبه به. برید این حدیث رو نگاه کنید، اون حدیث مفصل که با قتاده صحبت میکنه، ظاهرا این بخشیش از این تک میکنم توی حتی کتاب رسائل آمده باشه، اگه ذهنم باشه این حدیث قتاده اینا اومده اونجا. این حدیث مفصل با اون تفصیلش خودتون نگاه کنید، دقت میکنید، ولی بستر یه جوری که مثل اینکه هیچ کس نمیتونه بفهمه، ما میتونیم فهمیم، هیچ کس به قرآن معرفت نداره. این رو چه کار کرد؟ چه فکری به حالش کرد؟ با اون روایات عرضم جور در بیاد، با اون روایات نمیدونم احتجاج جور در بیاد، با روایات اینکه به قرآن رجوع کنید در شبهای ظلمانی که فتنه ها مثل شبهای ظلمانی میشن بشروع، اینا با چیه جنگ؟ واقعیتش یک سخن هست که ما باید خیلی جدی بگیریم، هم تو قرآن آمده هم تو روایت. اولا قرآن رسول الله رو به عنوان معلم و مبین قرآن معرفی کرده بود، علامه هم گفته بود، این که پابرجاست، بارسال هم مطرح. از یک طرف تو خود قرآن گفته میشه اون کتاب مکنون کسی راه نداره جز متحر، فی کتاب مکنون لا یمسو الا المتحر. و خود علامه طباطبایی اتفاقا نگاه کنید توی المیزان توضیح میده متحر و متحر، شاخصش یقینا اهل بیت، این هم داره ایش در ذیل بحث راسخان فی العلم که توی قرآن آمده، علامه طباطبایی یه تحلیل داده بعد میگه ولی این روایات راسخان فی العلم هم باید پذیرفت. حالا راسخ فی العلم هم گفته شده، یعنی راسخ فی العلم میفهمه تعبیل قرآن. گاهی جوری صحبت میشه که برخی از مواقع میشه گفت اون اصل کتاب از آن عده ویژه است. اگر این رو در قرآن بپذیریم که پذیرفتنی هم هست، این که اگر میگم فقط میخوام فضایی که برم جلو و الا پذیرفتنی خود علامه هم ده، خب این به کسی بپذیره، کنارش هم روایات فراوانی هست که اون اصل قرآن و جمیع تأویلات هم به ما دادن، جمیع تأویلات. این را اگر کسی قبول کنه، انما یعرف القرآن من خطبه، این من خطبه رو باید چجوری معنا کنیم؟ یک حصر بشه ولی در این حال خیلی هم بتونن از قرآن زورگیری کنن با اون روایاتی که ما داریم. یک جمع این جمعه که دیدم حضرت آیت الله عابدی شاهرودی هم انجام دادن، حالا شاید اشاره بکنم، جمع اینه که خب من خطبه، یک من خطبه خطاب تنزیل نزولیه، یعنی همون موقعی که داره قرآن نازل میشه همون رو، نه یعنی این قرآن بین دفعه اینی که دست ماست، نه، اون قرآنی که داره نازل میشه همین رو اهل بیت میدونن، رسول الله میدونه، و اون خطاب همراه با فهم و معرفته. یعنی چی؟ این بیان رو ابن عربی هم در جای خودش گفته که وحی گفته میشه خیال نکنید فقط الفاظ میشنوه، حالا معنا رو متوجه نیست، حالا یک معنا رو میفهمه معانی دیگرش دستش نیست، اینجوری منظور نیست. اون وحی که میشه وحی با فهم تمام سطوح همراه هست. ایشون هم میگن تو روایات ما هم خیلی خوب این رو توضیح دادن که وقتی آیه نازل میشه مثل آیه تطهیر، چطور رسول الله میگه آیه تطهیر در حق این عده بزرگوار هست، مثلا فاطمه زهراست در باب نمیدونم امیرالمومنین، چطور؟ یعنی چجوریه؟ وقتی حضرت توضیح میده یه وقتی قرآن میاد به رسول الله میگه اقیم الصلاة، رسول الله همونجا درکت بودنش هم میفهمه، نه یعنی اقیم الصلاة فقط ما یه صلات شنیدیم، به تعبیری تمام مفاد مراد خدا با تمام سطوحش همون تو اقیم الصلاة برای رسول الله هست. این یکی از اسراری است که ما میگیم در احکام که مجمله باید بگی رجوع کنیم به اهل بیت رجوع کنیم، قرآن هم ارجاع داده، درست شد؟ این فهم در همه سطوح در همه آیات مطرحه، نه فقط تو آیات الاحکام. دقت کن چی عرض می‌کنم، تو امام صادق اونجا که میخواد توضیح بده میگه مگر اینجوری نیست؟ مگر گفته شده که شما زکات بدید؟ دقیقاً تمام جزئیات زکات تو قرآن اومده، ولی رسول الله تمام جزئیات رو میدونه. چرا؟ همونجا القا و همون هم. وقتی آیه تقصیر میاد، آیه تقصیر و سفرش همونجا برای رسول الله شرح شده است. دقت میکنید که لذا تو روایت هست که جبرئیل اومده گفته بین کوه به اصطلاح ایر و کوه وئر یا وئر، که جبرئیل میگه بین اندازه باید انقدر باشه. حالا میخوام بیام این توضیحات حتی وجود داره. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم وقتی خطاب میشه در نفس خطاب فهمم روی میاد. ما الان بعضی از کتابایی که داریم الان به یه نفر میگیم مطلبی رو بهش میگیم، لزوما به این معنی نیست که هر چی که ما میگیم رو فهمه، خطاب کردیم، ولی لزوما این نیست که همه چیز رو بفهمه. اما خطاب وحیانی که هست برای اون متحرون، اون خطاب جوریه که توش فهم هم وجود داره. خب میخواه یعنی چی؟ فهمیده میشه تمام سطور. خب اگر این باشه انما یعرف القرآن من خطبه دیگه، کدوم خطاب؟ خطاب نزولی اصلی اون ام الکتابی که قرار نازل بشه، بشه این قرآن، یعنی این لحظ با تمام سطورش فهمیده میشود. اگه اینجوری بگید انما یعرف القرآن من خطبه، لذا بعضی از سطور دست افراد نیست، لذا بعضی ها زود دارن از یه آیه داره یه حکمی رو میفهمه، نمیتونه این کار نمیتونه. اما ظهورات قرآن حجت یا نه اینا نمیخوایم بعد نفی کنیم. لذا خطاب دیگر مگر قرار نشد که حتی یسمع کلام الله رو در حق حتی مشرکین جاری بشه؟ اگر نیست آیه این آیات رو بگونه باشه که حتی بشنود کلام الله را که مشرکین بشنود، حتی یسمع کلام. خب این چی باید معنا کرد؟ بالاخره کلام داریم یک نوع مخاطبه است. این یا ایها الناس یادتون هست؟ از علامه دمانیشون گفت خب یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو گفته میشه، یعنی هیچ خطابی نشده به ایها الناس، نشده به نمیدونم آمنو و اونا هیچی نمیفهمن، اینجوریه یا میخوام میفهمن؟ این نوع خطاب هست، ولی این خطاب همیشه لزوما با تمام سطوح فهم همراه نیست. ولی به نظر بنده اگه بخوام بگیم این نوع خطاب با ظهورگیری و روال فهم عرفیش پابرجاست در حد خود، ولی دقت بشه سطوح و عمق قرآن و حقایق قرآن لزوماً اینجوری نیست. ما راهی داریم باز با همین ظهورگیری ها خودمون رو به عمق بکشونیم، ولی اون کسی که مستقیماً با عمق گرفته انما یعرف القرآن من خطبه. این بیان رو حضرت آیت الله عابدی شاهدی داره در مورد قرآن، ظهورگیری قرآن در این سطح. میگه البته ظهورگیری اینجا میشه ظهورگیری کرد، ولی ظهورگیری اینجا حجیت محدود داره، حجیت محدود به خاطر اینکه محدود میکنه به روایات. در خود ایشون یه توضیح داد، من نمیخوام بیان ایشون رو بگم، ولی این قسمت این شرحی کرده رو به نظرم چیز خوبی است خدمتتون عرض خواهم کرد.
امکانش هست که من خود
بدم
چون مردمی
الذین آمنوا
به تمام
سکوتش
علم
پیدا
بکنه، ولی یه
سری
آیات که این شکلی نیست اصلا
امکان دسترسی به قرآن هم بگه من کتاب مبینم، من کتاب آشکارم ولی آشکار نیستم برای همه. اینجوری هم میشه گفت؟ علامه یکی از استدلالاشون وقتی کتاب مبینه، یه وقت میگید آقا کتاب مبین است به بعض آیات و الا فلا، یه وقت میگید کتاب مبینه آشکار معناش واضحه، بله سطوح فهم و عمق حقایق بله دست حقی نیست، او یه حرف جداست غیر از این که اصلا هیچی نمیفهمه. عرض کردم دیگه الان دارم سطوح میگه یه حرفه، ولی اینی که الان عرض میکنم بحث سطوح نیستا، بحث فهم قرآن من یعنی که ظاهر قرآن میشه این رو فهمید. الان داره میگه یه مسئله رو میگه خیلی واضح هست، بعد من میگم هیچی ازش نمیفهمم. این محل بحث الان اینه که حجیت داره من نگاه کنم ظهور گیری کنم بفهمم از قرآن، الان محل بحث مهمه. ببین بله بله اون قتاده رو که عرض کردم بله بله
اون قرآن اشاره داشتن یه کاری خواستن بکنن امام مسعود
بله 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 حضرت میگه که شما این آیه رو ببینید چجوری میفهمید، آیه رو اصلا آیه رو آورده حضرت اتفاقا همینجور این آیه چی میگه شما اینجوری اینجور نمیشه فهمید شما میگی بیشتر اون فضا فضا احکامیه، احکام خیلی
یعنی شما نمیتونید بفهمید دیگه.
بله ببینید من الان مشکل عرض کردم، مشکل عرض کرده، مشکل ما الان کجاست؟ ببینید ما روایت عرضی که داریم
بله روایت الان این روایت رو
می‌خوام بفهمم، فهمش چجوری باید بفهمم؟ عرضم عرضم همین دیگه، انما یعرف القرآن من خطره به، یعنی به تعبیری دقایق و ظرافی است، هر کی نمیتونه مثلا از احکامش هر جور چیزی در بیاره، بس احکام هم هست توی قتاده نگاه کنید. حالا عرضم بیشتر اینه، من مشکلی که الان وجود داره می‌خوام اینو بگم، اگه کسی بیاد بگه اصلا راه بسته است فقط مال اهل بیته، بیان بیان رمزیه، همونجوری که علامت عنوان داده که بیان بیان رمزیه، اهل بیت باید بیان کشف رمز کنه، یک فضا پیدا میکنه، یه وقت میگه نه حجیت داره ظهورش رو باید پذیرفت. بله بعضی از سطوح که عمیق میشه خیلی باید مواظب بود و برای خودش یک ضوابط منضبطی که ما پرسال عرض کردیم ضوابطی باید پیدا کنه، و اینجاست که معمولا اهل بیت خیلی حرف دارن و این رو باید من به نظرم اگه کسی اینو قبول کنه میتونه خیلی از روایات عمیق اهل بیت رو توجه کنه، اونا خیلی میتونن کمک بکنن برای فهم قرآن، یعنی ما
باید بیارم.
بله باید بیارم، من این کاری ندارم، خواستم بگم یعنی اون رو ما چون خودمون گفتیم تفسیر رو ما جوری معنا کردیم که حتی بتون قرآن را گرفت، یا تو هست توضیح دادن اون تفسیر وقتی بتون قرآن رو میگیره، بتون قرآن جاهایی است که باید خیلی کار عمیق بشه، کار عمیق دو تا راه داره، یک راه منضبط عالمانی اجتهادی آهسته آهسته از ظاهر به سمت عمق برن که عرض کردیم، یک راه شهودی است که کسی میره اون عمق میرسه اون میره، ولی در همه این جاها با توجه کنه اهل بیت خیلی حرف دارن. بنده باز معتقدم، حالا بر خوشی وقتی توضیح معتقدم بیان اهل بیت بعضی جاها انحصاری میشه چون ما به عمق دست نداریم. مثال بزنم، سوری هم از عرش نازل شد و از کنوز عرشه، این رو ما از کجا چجوری کی میتونه اینجوری بگه؟ بلکه اشرف کنوز عرشه. امام صادق یه بیانی داره که وقتی قرار شد قرآن نازل بشه سوره ام الکتاب یعنی همین فاتحه هم و آیت الکرسی و قل اللهم مالک الملک و یکی دیگه اینها اومدن خدایا ما رو میخواد پایین ببری، ما از عالم قدسیم، ما رو میخواد پایین ببری. اینو دیگه از یه نفر که بگید مثلا سوره حمد رو بخونه نمیتونه در بیاد، مگر راه نه که نداره، مگر انقدر با سوره هم آمیخته بشه باش ارتقا بده اقرا ورقه براش بشه او بله یه یاد، ولی اصلش این دست از این سبک ها بعضیش انحصاریه، بعضیش اصلا دست نایافتنیه برای بعضی ها و برای بسیاری ها، برای عده‌ای هم که دست یافتنی میشه قابل عرضه نمیشه برای دیگران، یعنی قابل فهم برای دیگران نخواهد، مگه اینکه اهل بیت بگم ما اطمینان پیدا کنیم. بس این خب یه دسته جاهایی است ما وقتی صحبت میکنیم اونها رو دیگه مال اهل بیت بدون، مال اهل بیت بدون معناش چیه؟ یعنی اینها معمولا چون به تمام سطوح قرآن دست دارن و معلما اینها راه گشان، بنده خودم اعتقاد دقیق الان میرسه، فقط من اول این بیان علامه رو بکنم، نظر خودم بیان آیه حضرت آیت الله عابدی شاهرودی رو، چون در
این بحث اصالت فلسفه اسلامی که توی کیهان اندیشه نوشته شده بود، حالا صفحه زدن، اما این صفحه نمیدونم چقدر معیار باشه، چون بله اصالت فلسفه اسلامی اون قسمت سومش، یعنی کیهان اندیشه، بله، آذر و دی 1364، بله. اونجا ایشون بیانی داره در باب دلیل بر ضرورت مراجعه به احادیث در تفسیر کتاب. اینجا قرآن با آن که برای آموزش و راهنمایی همه بشر و دیگر موجودات همسانش در خرد و تکلیف فرو فرستاده شده و از این رو باید مناسب خرد و امکانات ذهنی آنان باشد، یعنی این رو فرستادن برای ما باید بفهمیم، اما درست به همین دلیل و به دلیل پیوند با سرچشمه دانش غیبی، همین که از آنجا آمده، یعنی قرآن یک امر بریده اینجا نیست، از امور کتاب آمده، دارای رده هایی از مفاهیم و حقایق است، یعنی فرد مفهوم پایین رو نداره، مفاهیم بالاتر رو هم داره، که بسی پیچیده و ژرف و رازآمیز و با این بس بسیار حرکت دهنده و راهنما و فکر دهنده می باشن. از اینها گذشته مخاطبه قرآن بر دو گونه است. خطاب انما یعرف القرآن من خطبه، گونه نخست مخاطبه نزولی است. مخاطبه نزولی یعنی همینی که حقیقت قرآن نازل میشه، همون حقیقت قرآن. طرف خطاب در این گونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اطرت علیهم السلام است. این و از همین روز که از ائمه علیهم السلام رسیده است که قرآن را مخاطبین قرآن میشناسند، نه دیگران، نه دیگران، این انما هستی که داره. البته مقصود از شناخت درجه بالا و تام آن است، درجه بالا و تام معارض. ما تفسیری یک آیه رو وقتی به ما بگن چیه، خیلی بگیم دو تا سه تا ده تا دیگه، خیلی بی حد و حصر تفسیری که داره رو ما نمیدونیم، اهل بیت همه رو تام و بالا، بالا رو خواستم بگیم مراحل بالا، تام یعنی کامل. مخاطبه در احادیث مذکور برابر قرائن و نشانه های چند، همین مخاطبه نزولی است. این انما یعرف القرآن من خطبه رو چرا مخاطبه نزولی معنا میکنید؟ به قرائنی که وجود داره، قرائنی که الان گفتیم که بعضی ما از یه طرف خطاب به مردم هم وجود داره و جز پیغمبر و ائمه را شامل نمیشد. طرف خطاب در مخاطبه نزولی بر حسب تکوین آیات را با محتوای غیبی و بار دانش الهی تلقی میکنه. خیلی عالیه، یعنی فهم توش در تمام سطوح فهم همراهشه، با محتوای غیبی، یعنی محتوای غیبی رو یافته اینجا اومده. ما الان وقتی به ما در مورد بهشت میگن جهنم میگن، ما بهشت و جهنم بودم از اینجا تازه میفهمیم به چه معناست، ولی رسول الله بهشت را میدید، جهنم را میدید، تمام اون چی که بود. گاهی میگفتن شب تا صبح رسول الله راه میرفت و خدای اومده اون وقت میدیدین عذابی که دارن میگن چیه، دقت میکنید؟ اون مخاطبه اینجور، یعنی به تمام سطوح، تمام اون سطوحی که وجود داره تا میرسه به ام الکتاب همه خیلی. از این رو خاصیت آن شناخت قرآن همراه و مقارن با دریافت و تلقی، بلکه در عین دریافت و تلقی است. همراه چیه؟ اصلا خودش عین دریافت و تلقی، یعنی نفس وحی، نفس نمیدونم آیه سوره هم که نازل داره میشه، همینجا همه چیز توش هست. بی آن که این شناخت در مرزی از تعالی و گسترش بازیستن، یعنی بی انتهاست، اون بی انتهای قرآن رو فهمید. دوم مخاطبه تشریعی است که ویژه کسی نبوده و همه مکلفین را برای همیشه فرا میگیرد. یکی گفته مخاطبه نزولی، دومی گفته مخاطبه تشریعی. مخاطبه تشریعی یعنی همینی که توی بین دفتین دست ماست و ما میشنویم و این هم برای تمام اعصاره. باز جناب از دوستان آبیدی شاهرودی بیانشو اینه، چون این مخاطبه تشریعی برای همه اعصار هست، هر کس هم باز میفهمه در سطح خود میفهمه. اینم بیانیست که آلایشون داره. حالا از این بود، ایشون الان داره چیکار میکنه؟ انما یعرف القرآن من خطبه، میخواد نگه داره، ولی ظهور قرآن هم برای عموم دیگران هم نگه داره، البته به شکل محدودشون قائله، انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر بشه مثلا ما این همین قبل از اینکه محرم بیاد
هفته که تعطیله پس فردا و انشالله خدمتتون هستیم و هفته بعدم یکی دو جلسه داشته باشیم همین بحثو به پایان ببریم، خیال ما جمع بشه به بحث بعدی بپردازیم بهتره. یعنی دیگه حالا ببینم چیکار میتونم بکنم. السلام علیکم و رحمت الله.